خواهی یافت که چرا به طمع دیدنش راه به خطا رفته ای.
یا شیخ چه میشه نوم؟
فلحال مولایت بقیت الله که جانم به فدایش باد، در بازار آهنگران همین شهر در دکان پیر مرد قف سازی نشستن. اگر طالب دیدارش هستی فلفور برخیز و برو و به محضرش شرف یاب شد. آنگاه دوباره به نزد من بیا و آنچه را که دیدی برایم بازگو.
جانم به فدایت شیخ، اطاعت، فلحال می روم. با دل و جان می روم.
سلام استاد قفل ساز.
علیکم السلام پیرزاد.
استاد خدا می داند که تمام زندگیم لنگ سه درهم است. از همه مال دنیا تنها همین قفل را در خانه داشتم که به گمانم به کار شما بیاید. شما را به خدا این قفل را از من بخر و در عوض سه درهم به من بده که با آن حاجت واجب خیش برآورم.
بده ببینم.
بفرما.
اما ای پیرزن، به گمانم می آید این قفل ارزشش بیش از سه درهم است. این قفل اگر کلیدش درست و تعمیر شود 10 درهم ارزش دارد.
آری اگر کلیدش تعمیر شود، حالان که من پولی برای تعمیر آن ندارم.
بسیار خوب، با این شرایط این قفل فلحال 8 درهم می‌ارزد. ای پیرزن، من از انصاف به دور می‌بینم که بخواهم آن را تنها به 3 درهم از تو بخرم.
پس ای استاد قفل ساز، تکلیف من چیست؟ آیا خریدار هستی یا نه؟
پیرزن، من و تو مسلمانیم. کاسب مسلمان هم اگر بخواهد در معاملهی بیش از 1 درهم منفعت ببرد بی‌انصافی کرده است. قفل تو 8 درهم ارزش دارد. من 1 درهم رو وجه منفعت خیش کسب میکنم و آن را به 7 درهم از تو میخرم. آیا حاضری آن را به 7 درهم به من بفروشی؟
البته که راضیم بنده خدا. خداوند به کسب و کارت برکت دهد که تا این اندازه انصاف را رعایت میکنی.
آری مرد عارف، توفیق یافتم مولایم ابوالحسن را بر در دکانان پیرمرد قفل ساز ببینم. قبل از آن که بخواهم سخنی به زبان بیاورم، از من خواست که سکوت کنم و به تماشای معامله ی آن قفل معیوب بنشینم. چون پیرزن پول خیستاند و رفت، مولایم رو به من کرد و فرمود: آیا این رفتار استاد قفل ساز را دیدی؟ این گونه زندگی کنید تا من خودم به سراغ شما بیایم.
جانم به فدای مولایم.
آقا فرمود برای ملاقات با من چله نشینی لازم نیست. به جفر و رمل و علوم غریبه متوسل شدن سودی ندارد. عمل سالم داشته باشید و مسلمان واقعی باشید. این پیر مرد قفل ساز دیندار واقعی است. هفته ای بر اون نمی گذرد مگر آن که من به سراغش می آیم و از اون دلجویی می کنم.
ای بنده خدا، اکنون دانستی که چرا گفتم راه به بیراه برده ای؟
آری ای مرد عارف، آری. اکنون می روم که دینداری اتخاذ کنم تا امام زمانم خود با پای خیش به دیدارم بیاید.
اگر ما بخواهیم او خواهد آمد، پر از عطر تسنیم او خواهد آمد. اگر ما بخواهیم او خواهد آمد، پر از عطر تسنیم او خواهد آمد. بلند است دست دعا در قنوت، مگر بشکند او طلسم سکوت. ظهورش اگر مایه برکت است، قیامش به پویایی و حرکت است.
بله دوستان عزیزم، بخش نمایشی رو هم به اتفاق شنیدیم. تشکر میکنم از دوستان عزیزمون در این گروه و همچنان در خدمت جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسینی باقرآبادی هستیم. حاجا یه نکته، این میان برای که الان شنیدیم فکر کنم جان کلام رو تو هم مصرعه آخرش بود. بله. که اگر ما بخواهیم او خواهد آمد. حضرت اول اشاره فرمودید که دیدن حضرت مهم نیست، مهم اینه که ما به در واقع تلاش بکنیم که با حضرت باشیم، معرفت داشته باشیم، تا اینکه در واقع حضرت تشریف بیارن و کارهایی که مورد پسند امام نیست، امام زمان علیه السلام، خدا نکرده ما فاصله بین ما و حضرت میندازه. حالا درباره کسب و کار داریم صحبت میکنیم و حضرت عالی هم مقدمه خیلی خوبی برای ورود به بحث داشت. اگر زحمتی نیست حالا یه اشاره داشته باشید به ویژگی‌های مشترکی که همه اصناف دارند و حالا ویژه که بعدش درباره کاسب‌های عزیز صحبت خواهیم کرد.
بله درسته، طبیعتاً یه سری ویژگی‌هایی هست که بین همه اصناف و شغل‌ها مشترکه، یعنی هر کسی که هر شغلی داره یه سری ویژگی‌هایی رو باید انجام بده، یه سری کارهایی رو باید انجام بده.
نه.
نمیشه گفت تمام ویژگی‌ها منحصر به یک شغل خاصه. لذا سعی می‌کنیم خب در بخش اول در اینجا در واقع یک ویژگی مشترک بین همه شغل‌ها رو اول اشاره بکنیم، که البته من نگم شغل، یک ویژگی که بین همه بنده‌ها مشترکه، هر بنده‌ای بخواد بندگی خدا بکنه این کار باید انجام بده. جناب آقای حبیبی، گاهی بعضی از امور تو زندگی ما در واقع سرنوشت سازه.
بله.
یعنی گشایش دهنده همه گره‌های زندگی است، میشه گفت شاه کلیده تو در واقع تو همه کارها، که به عنوان یک اکسیر، به عنوان یک کبریت اعظم، حالا هر چی میشه گفت، یه چیزی که واقعا حلال همه مشکلاته. از جمله اون اکسیرها که حلال همه گره ها و مشکلات هست و بین همه مشترک هست و ای کاش یک فرهنگ سازی بشه راجع به این زمینه، بحث اهتمام به نماز اول وقت. هر کاسبی، هر صنفی تو حیطه کاری خودش باید نماز اول وقت براش خط قرمز باشه.
بله.
یعنی کارای خودش رو تنظیم کنه برای نماز اول وقت، که معلوم بشه واقعا این براش مهمه. هر کاری میخواد بکنه، هر جوری داره برنامه‌ریزی میکنه، کاری میکنه که موقع نمازش مشغول نباشه.
بله.
حالا یه سوالی رو گاهی میپرسن، ولی سوال انحرافیه در واقع. میگن شما اگر مثلا موقع اذان ظهر تو صف بانک بودی، حالا یه سواله،
نوبتت شد،
الان یه نفر دیگه قرار نوبت داره اذان، میگن چیکار میکنی شما؟ حالا شما چه جواب میدی آقای بینال؟
والا جواب سخته، نمیدونم.
نه واقعا شما نیم ساعت تو صف وایسیدی، یه ساعت تو صف وایسیدی، الان نزدیک نوبت.
ولی من خودم معمولا یه جوری تنظیم میکنم که وقتای اذان یه جایی باشم که بتونم نماز بخونم. حالا یه وقتم بالاخره ممکنه یه جایی آدم مجبور بشه که حالا نماز رو خدا نکرده.
اتفاقا جوابش همینه، یعنی من اصلا باید جوری برنامه‌ریزی کنم که موقع اذان تو صف بانک نباشم.
نباشم، بله.
یه انسانی که براش نماز اول وقت مهمه، برنامه‌ریزیش جوری که اون موقع تو هیچ صفی نباش، نه صف نونوایی باشه، نه صف بانک باشه، نه تو مغازه باشه. خب این نکته‌ای که ما تو جریان عاشورا خیلی کمتر بهش میپردازیم، اشاره میکنیم ها، اما بولدش نکردیم. روز عاشورا زمان جنگ بود، داشتن میجنگیدن، ابو سمامه ساعدی و من محضر امام حسین، آقا وقت نماز نشده، دقت کنید. خب هنوز وقت نماز نبود، خون طبیعتا اگه بود خود امام زودتر حواسش به نماز.
درست.
هنوز وقت نماز نشده بود. اونی که مهمه اینجا اینه، تو بحبوحه جنگ، تو کارزار جنگ، دارن شمشیر به هم میکشن، اما ببین امام حسین چه یاری تربیت کرده، اون زمان میگه آقا نماز اول وقت، دقت کنید، کمتر اتفاق میفته.
بله.
ما تو سختی ها، تو گرفتاری ها، تو اوج کارمون حواسمون به نماز اون،
یعنی من بدونم امام زمانم اینطور خوشحال تره که اگر میخوام برم تو صف بانک تنظیم بکنم، من که میدونم 10 دقیقه دیگه
احسن
نمازه، دیگه نرم توی بانک،
جوری برنامه ریزی
کنم. امام زمانم خوشحال تره که برم نماز،
چون ما میدونیم نماز اول وقت، امام زمان قطعا نماز اول وقت داره. خب اگه من میخوام متصل بشم به امام، باید نماز اول وقتم درست بشه.
آقا من انصافا کاسبی رو میشناسم، برای دوستان تعریف کردم، میگه من خط کشم، حالا به تعبیر از تو خط قرمزم نمازه، یعنی نماز ظهر و نماز مغرب و عشا که میشه کلا دیگه مغازه رو میبنده، میگه اصلا بعد از اون دیگه نمیخوام، یعنی واقعا موقع نمازش دیگه هیچ وقت موقع مشغول کار نیست و بعد از اونم میره به استراحتش و وقت اول صبحش رو میذاره مثلا برای کاسبی، در صورتی که بعضیا
یا حالا حتی ما میبینیم بعضیا تو خود مغازه رو نماز میخونن، اینم قشنگه، اینم کار قشنگیه. حالا نماز مغازه رو ببره، هم داره کارش رو انجام میده هم اول اذان داره نماز رو میخونه. خب این یک اهتمام باید بشه، یعنی ما باید ببینیم بالاخره تو هر کاری هستیم، پزشک عزیز تو مطبش موقع نماز نمازش داشته باشه، آگه نماز خونه تو مطب بذاره چه اشکال داره؟ آقا ادارات ما نماز خونه داره، چرا بانک های ما نداره؟ چرا بانک ها نداره واقعا؟ اینا باید مطرح بشه، یعنی باید اصلا بحث نماز اول وقت تو هر سنفی بیاد، خود اصلا یه فرهنگ سازی بشه، همه مسلمان ها تو هر کاری دارن انجام میدن این بحث نماز رو داشته باشیم. ببینید قرآن فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، هر که از یاد من فاصله گرفت زندگیش تلخ میشه. خب من میخوام اصلا از این آیه این برداشته بکنم، یکی از تلخی های زندگی الان بشر عدم حضور امام زمانه، حقیقتا همینطوره، ما امام زمان کنارمون نیست، باید احساس تلخی بکنیم تو زندگی، درسته؟ حالا چی کار کنیم این تلخی برطرف بشه؟ نماز اول وقت، از این آیه استفاده میشه، یعنی اون کاسب عزیزی که میخواد کسب و کارش برکت داشته باشه، اون حالا هر صنفی که میخواد کسبش برکت داشته باشه، اگر اول نماز رو بخونه زندگیش برکت پیدا میکنه. امیرالمومنین در حکمت 106 نهج البلاغه فرمود اگر کسی دینش رو یه اندکی از دینش رو کم کنه که بیشتر به دنیاش برسه، دقت کنید، بله، اندکی از دینش رو کم کنه که بیشتر به دنیاش برسه، خداوند متعال ضرری براش میفرسته چندین برابر ضرر کنه، یعنی اگر مثلا 100 تومن منفعت کنه شاید 1 میلیون بخواد ضرر متضرر بشه. لذا ما باید تنظیم کنیم تو همه اصناف، همه شغل‌ها این برام مهم باشه. نماز ظهر اذان شد، اول وقت نماز رو بخون، یا تو مغازه بخون یا بری مسجد بخونی.
تو خیلی از مغازه دیدم یه پلاکارد، یه پرچم، یه کاغذی حداقل زدن که موقع نماز 20 دقیقه مثلا مغازه تعطیل.
و حتی نوشت شما هم به ما بپیوندید. اینم قشنگه. ای کاش اینجوری بشه.
ان شاءالله خیلی حالت دارن انجام میدن. من در کنار حرم حضرت رضا همین چند روزی که قبل مشرف بودم دیدم مغازه‌هایی که پرده می‌کشیدن و به نماز اول وقت می‌رسیدن و این هست،
ولی متأسفانه اون طرفش هم هست، این یه سری مغازه‌هایی که بغل مسجد یا بغل حرمه ولی همچنان مغازه باز داره کسب و کار می‌کنه.
اصلا ما مأموریت برنامه اینه که یه تلنگری به هممون باشه تو هر شغل، انشالله بتونیم کارمون رو مرضی امام زمان علیه السلام قرار بدیم. همچنان تاجامه ظهور رو بشنوید.
کی تید نول دوری ای یار درد دارا، ملهم زخم زمین روح سوز بهارا، ملهم زخم زمین روح سوز بهارا، من تنی نور دم خور شکت نور دم، کنی ارمس رشنه بیقرار دور دم، من تنی نور ده خور شکت نور ده، کنی مصر شنی بیقرار دور ده.
یک کاتب منتظر باید یک مشتری های بسیار خوبی رو جذب کنه، یه جاذب خوبی برای مشتری باشه که مشتری به طرفش بره و نیازمندی‌هاشو بگیره و کاسبم بتونه استفاده کنه.
یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح.
در جواب به این سوال که به نظر شما یک کاسب منتظر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، خانم میر محمدی از عراق گفتن ویژگی های کاسب منتظر انصاف در معاملاتی که انجام میده، اهل کم فروشی و گران فروشی نیست، احکام تجارت رو میدونه و حلال و حرام رو میشناسه. آقای مکرمی از تهران هم گفتن یک کاسب منتظر و دوستدار امام زمان انصاف رو در کاسبی رعایت میکنه.
ویژگی یک منتظر واقعی امام زمان علیه السلام این است که انس با قرآن دارد، به پیام قرآن، پیام زکات دادن، خمس دادن، مال دادن و انفاق خیرات است، تا اینکه ثروت در یک جا جمع نشود و تمام بندگان نیازمند خداوند هم از نعمت‌های الهی استفاده کنند.
مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتن یک کاسب برای اینکه یک منتظر واقعی هم باشه باید هدفش خدمت به مردم باشه و تقرب خداوند رو همیشه پیش چشم داشته باشه، بدونه که با خداوند معامله میکنه نه با مردم.
یک کاسب منتظر باید در خرید و فروش اجناس خود کمال دقت رو داشته باشه، با مردم با انصاف و عدالت و خدامهری رفتار کنه، کم فروشی گران فروشی نکنه و همیشه خداوند و امام زمان رو ناظر کارهاش بدونه و در راه مستقیم الهی قدم برداره تا کسب و هلال داشته باشه.
وفای از خرم‌آباد گفتن کسانی که رعایت حلال و حرام رو میکنن از عوامل برنامه و از حاج آقای حسینی کارشناس برنامه، خیلی متشکرم که با شنیدن حرفای خوب حاج آقا جواب سوالاتم رو پیدا میکنم. باز هم سپاس از تلفن‌ها و پیامکاتون و اینکه دارید درباره کاسه منتظر صحبت می‌کنید و ویژگی‌هاش. اما بریم بخش گزارشی برنامه رو بشنویم که جناب آقای عابدینی همکار عزیزم زحمت تهیه‌اش رو کشیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه تا جمعه ظهر. ما می‌خوایم توی این برنامه و توی این فرصتی که با شما عزیزان صحبت می‌کنیم بریم سراغ یکی از مغازه‌هایی که کنار خیابون هست و راجع به کسب و کارشون، اینکه چقدر با امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف مانوس هستن، صحبت بکنیم باشون. سردر این مغازه که می‌خوایم بریم داخلش نوشته شده باتری سازی کامران. خب اجازه بدید که من برم خدمت این برادر بزرگوارمون. آقا خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر، ممنون، سلامت باشی.
در روز چقدر کار میکنید؟ چند ساعت کار میکنید؟
ما صبح ساعت 7:30-8 میام تا ساعت 12، بعد میریم خونه نماز و استراحت و دوباره برمیام 2:30 اینجا هم تا ساعت 7.
خب اولین چیزی که شما میخواید مغازه رو باز بکنید، ذهن شما رو درگیر میکنه چی هست و چقدر سعی میکنید که توی کارتون توی شغلتون توکل کنید به خدا و کرکره مغازه رو بدید بالا؟
ما که کرکره رو میزنم بالا میگیم خدایا به امید تو توکل و تو روزی حلال رو بفرست بیاد. ما اینجوری واسه خدا اینجوری میگم بسم الله میگم یه قول والله آیت الگرزی میخونم میشینیم اینجا دیگه.
آی کامران، ارتباطتون با امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف چقدره و چه جوریه؟
عرض کنم خدمت شما که 5 سالم است کلا همون سه شنبه دیگه میرم.
یعنی سه شنبه میرید جمعکران کلا هر سه شنبه؟
5 سال دیگه کلا 5 سال ترک نشده. من کلهم یعنی دیگه سه شنبه که میشه تا زور کار میکنم، بعد از زور دیگه فکر کارو میذارم کنار.
میرید جمعکران چیکار؟
دیگه میشینیم دعای توسل رو میخونیم، نماز امام زمان رو میخونیم، دعا میکنیم.
یعنی خادم هم نیستید، میرید به عنوان زائر؟
بله خادم هم نیستم، یعنی قسمت نشد ازش خواستم دیگه، حالا کی امضاشو بزنه ما هم خادم بشیم نمیدونم، اگه صلاح بدونه لیاقتشو داشته باشیم، نداشته باشیم که دیگه دلا ندونه که هیچی، همجوری ادامه میدیم
انشالله.
میرم ازش کمک میگیرم، میرم اونجا راحت میشم، تو کارم بیشتر حواسم هست.
بسیار خوب، چقدر خوب که انقدر ارتباطت رو با امام زمان علیه السلام نزدیک کردید و میرید مسجد مقدس جمعکران، میادگاه عاشقان و منتظران. خب چقدر توی کارهاتون تلاش میکنید که خوشنودی امام زمان علیه السلام جلب بشه و رضایت آقا رو در نظر میگیرید؟
خب ما تو کار همیشه کار میکنیم، یعنی که یه کاپوت مثلا یه ماشین بیاد اینجا ما کاپوت بزنیم بالا یه نگاه بکنیم ای بیابی میکنیم، هم کمترین کار با کمترین هزینه براش درست میکنیم که راضی باشه، یه اجرتی هم که میگیریم طرف میخوام راضی باشه، خدا رو شکر میکنم. بعد تا هر جایی که راه داره چجور بود بگم، با یاد خدا با یاد امام زمان میگم باشه. طرف راضی باشه که دیگه بالاخره خدا میبونه، امام زمانم که ما میریم اونجا، اونجا که کسی میره بیاد اگر نگرش داره خودشو کلا یه مقدار شسته رفته میکنه.
حالا توی شغلتون شده به خاطر امام زمان از یکی بگذرید، در واقع پولی که میخواستید بگیرید ازش بابت تعمیرات، یا طرف علت ناتوان بوده یا مستضعف بوده ازش نگیرید، یا کنار بیایید باش برای گرفتن پولتون مهلت بهش بدید؟
بله خیلی پیش اومده، یا بعدم هم هیچ مشکلی ننو، شما فقط وقتشو بگو من ناراحت نمیشم، اگه بخوای بگی فردا بری پس فردا دمادی بیای نگو، الان بگو من یه سال دیگه به امام زمان ناراحت نمیشم.
درود بر شما، ممنونم از شما آقای کامران عزیز و آرزو موفقیت براتون دارم و امیدوارم که همیشه مورد توجه امام زمان علیه السلام باشید.
سلامت باشی، خیلی ممنون، زحمت کشیدیم، ما هستم در خدمتتون.
دست شما. شنونده های عزیز هم که با ما همراه بودید در برنامه تا جمعه ظهور تشکر میکنم، آرزوی یک روز خوب براتون دارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه.
شبها من و آسمان تا دم سو
سرودیم نم نم تو را دوست دارم،
نه خطی نه خالی،
نه خطی نه خالی،
نه خواب و خیالی،
نه خطی نه خالی،
نه خواب و خیالی، من ای حس مبهم تو را دوست دارم.
سلامی صمیمی تر از غم ندیدم،
به اندازه غم تو را دوست دارم.
بیا تا صدا از دل سنگ خیزه،
بیا تا صدا
از دل سنگ خیزه،
بگوییم با هم تو را دوست دارم.
خب از آقای عابدینی تشکر میکنم، محمد جواد عزیز که این بخش رو برامون آماده کرده بودن. ما همچنان داریم درباره ویژگی های یه کاسه منتظر صحبت میکنیم و اولین برنامه هست که درباره مشاغل صحبت میکنیم که هممون یه کاری بکنیم توی شغلمون، جوری عمل بکنیم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف از هممون راضی بشه. تا دقایق دیگر هم انشاءالله عهد تلاوت قرآن رو خواهیم داشت، صفحه 47 از قرآنهای مرسوم، آیات 277 تا 281 از سوره مبارکه بقره. خب جناب استاد، از ویژگی های مشترک همه اصناف صحبت فرمود، حالا اهمیت به نماز اول وقت رو خیلی اشاره بشه، توی یکی از پیامک ها بود که حالا اگر یک کوچولو اینو توضیح بدید بعد بریم سراغ ویژگی های کاسب مهدوی. این که گفتن ما تو محل کارمون اصلا امکانی نیست که نماز اول وقت بخونیم، حالا به هر دلیلی، یه توضیح هم در این خصوص بدید که
این که امکان به هر دلیلی نباشه که اصلا نمیشه تصورش کرد،
یعنی شرایط کاری شاید یه جوریه
که واقعا شرایط کاری باشه که خب طرف یک مافوقی داره اجازه نمیده، این دیگه اختیار با خودش نیست، یا اینکه نه ارباب رجوع داره، گاهی در اداره‌ای هست طرف ارباب رجوع داره، اینجا حتی از مراجع استفتا کردن آقا در بین اینکه من الان در واقع محضوریت دارم بین اینکه نماز اول وقت رو بخونم یا کار ارباب رجوع رو راه میندازم، گفتن چون هنوز فرصت داری اول ارباب رجوع. بله این گاهی موقعیت ها پیش میاد که انسان بین دو تا
مثلا خدمه پرواز اصلا اول وقت
یا به نوعی آره واقعا شرایطش نیست، اون دیگه تکلیف ازش برداشته میشه و لا یکلف لا نفسا الا وسعها، تعبیر قرآن
بله. خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. اینکه دغدغه‌شو داشته باشیم، حالا هر
وقت رو داشته باشیم، حالا اگر نشد که دیگه ما
حالا بریم سراغ ویژگی های در واقع کاسب مهدوی و اینکه کسب و کار ان شاء الله یه طوری باشه که امام زمان راضی باشه ازش
ان شاء الله. بله واقعا اگر ما بخوام بریم سراغ ویژگی ها، یعنی همین خود ویژگی های کاسب منتظر یا کاسب مهدوی خودش چندین برنامه واقعا میطلبه.
بله.
خیلی ویژگی های متعددی رو در روایات ما در آموزهای دینیمون داریم که یک کاسب مؤمن متدین مذهبی چیکار باید بکنه، چیکار نباید بکنه. ولی خب چون وقت ما ضیق است و محدود، ما مجبوریم که بریم سراغ مهمترین ها و اون عواملی که مهمتر است اشاره بکنیم.
بله.
نکته اولی که من به ذهن بنده رسید که خیلی مهم هست و در تأکید روایات هم آمده، اینی که یک کاسب خوب حتما جنس خوب دست مردم بده. جنس مرغوب دست مردم بده. امام صادق علیه السلام داشت تو بازار میرفت، نگاهش افتاد به شخصی به نام آصب ابن حمید. فهمید آصب اینجا چیکار تو بازار چیکار میکنه؟ گفت آقا من گندم میفروشم. گندم میخوام. اولین جمله‌ای که امامش فهمود این بود: جنس خوب بخر و به مردم تحویل بده. اگر جنس خوب تحویل دادی مردم دعات میکنن.
بعد تولید ملی و اینا دیگه اصلا کلا واقعا حمایت میشه.
حمایت میشه واقعا اگر
خوب به دست اومد.
احسن. البته خب باز در تولید ملی باید جنس خوب باید تولید بشه.
بله دیگه اونم هست. اون
طرف نکته ایه که آره ما وقتی میخوام تولید ملی رو بیاریم، اگر تولید ملی ما خوب باشه استقبال میشه.
بله
که قطعا همینطور. ببینید شاید الان که در این بحث مطرح میکنیم بعضی از مغازدارای عزیز بشنون بحث ما رو، میگن ای بابا تو این بازار بلبشوی الان کی میتونه جنس خوب تهیه بکنه؟ تو این بازار گرونی و فلان و بهمان نمیشه جنس خوب تهیه کرد، ما مجبوریم جنس نامرغوب تهیه بکنیم، جنس ارزون تهیه بکنیم. من میگم درست، اگه واقعا نمیشه جنس خوب تهیه کرد، جنسی تهیه کردیم که از نظر مرغوبیت در درجه دو یا درجه سه، اینو به مشتری بگیم. نخواهیم این جنس نامرغوب رو با جنس با قیمت جنس خوب و مرغوب دست مشتری بدیم.
خیلی نمیشناسن.
ما که نمیشناسیم، ما خریداریم، مشتری خریداره فقط.
بله.
شما میشناسی جنس تو، درسته؟
بله.
یا اگر جنس خوب داری جنس بدم داری جدا کن. اینجور نباشه که مرغوب و نامرغوب در کنار هم قاطی هم شده باشه، بخوای با قیمت مرغوب دست مشتری بدی. خب میشه غبن، این میشه بالاخره فریب دادن مشتری. نه، اگر الان نمیشه تهیه کرد، یه اشتباهی که حالا شاید خیلی از مغازه‌دارا داشته باشن اینه. الان همیشه مغازه پر بوده. حالا الان یه مقداری اوضاع میخوان باز مغازه پر باشه. خب این طبیعتا نمیتونن با این وضعیت. خب نخوان مغازه رو پر کنن. پیشنهاد دیگه، راهکار اینه کمتر جنس بیاره. جنس خوب بیاره، کمتر بیاره. یه پارچه فروشی که مثلا شاید ماهی 200 توپ پارچه می‌خریده، الان 50 توپ پارچه می‌خره. ولی خوب بیاره. جنس خوب بیاره همیشه مشتریشو داره.
بله.
اما اگر یه بار جنسی فروخ مشتری فهمید این کلا سرش رفته، دیگه طبیعتاً خودش ضرر میکنه. بنابراین یک نکته اول، جنس خوب رو حتما باید مد نظر داشته باشن. اگر هم جنس نامرغوب و جنس خوبی نیست، مشتری اعلام کنه.
اعلام.
آقای میوه فروش امروز انار آورده، الان مثال میخوام بزنم. اون میدونه انارای تو این چه خبر، من که نمیبینم، مشتری که نمیبینه. بگه آقای فلانی، خانم فلانی، اومدی بخری از من بخری، این جنسه مقداری این آب نداره مثلا، خوب نیست، حالا باز میخوای بخری با خودت. اعلام بکنه که بعد رفت خونه به جای دعا کردن خدا نخواسته نفرین پشت سرش نباشه. نکته بعدی بس صداقته، که حالا در کنار همین جنس خوب بودن هم مطرح میشه. مشتری فروشنده باید با مشتریش رو راست باشه، صادق باشه. اتفاقا تو پیامکام اومده بود که بالاخره صداقته تو بس کاسب ها.
بله.
یکی از عزیزانی که مشرف شد محضر حضرت ولی اسم مکرر مشرف میشد، شخصی به نام آسید عبدالکریم کفاش، امام زمان گاهی میرفت کنارش مینشست تو بازار تهران، پینه دوز بود، کفاش بود. یه روز امام نشست کنار این جناب آسید عبدالکریم، دو سه نفر تو نوبت داشت کفششون درست میکرد. امام اشاره کرد آسید عبدالکریم، کفش من نیاز به تعمیر داره، تعمیرش میکنی؟ ایشون گفت که آقا این دو سه نفر تو نوبتن، اجازه بدید من اینا کاراش را بندازم. بعد عجیبه، آقا صبر کرد یه دو دقیقه دیگه باز اشاره کرد امام که آقا کفش من نیاز به تعمیر داره، تعمیرش میکنی؟ از کرد آقا هنوز دو نفر دیگه موندن. دفعه سوم که امام اشاره کرد کفش من تعمیر میخواد، شما تعمیر میکنی؟ بلند شد آقا رو در آغوش گرفت کامل، در گوش آقا گفت آقا جون من کفش شما رو تعمیر میکنم، اما داد میذارم امام زمان اینجاست بیان شما رو ببینم. امام لبخندی زد، فهمود نه، من میخواستم ببینم چقدر به قولت وفاداری، چقدر حق و ناحق میکنی. من نمیخوام من نوبت من زودتر انجام بشه، میخواستم ببینم تو چی کاری، واقعا کارت درست. یعنی ما اینجوری باشیم، حق و ناحق نداشته باشیم، رو راست باشیم و صادق باشیم،
که انشاءالله لبخند امام زمان رو ببینیم.
انشاءالله.
خیلی ممنونم دوستان عزیزم، هممون تلاش بکنیم توی شغلی که داریم جوری عمل بکنیم که امام زمان از ما راضی باشه. میخوایم بریم سراغ عهد تلاوت قرآن، قرآن شریف رو باز بکنیم، قرآن‌های مرسوم صفحه 47 سوره مبارکه بقره آیات 277 تا 281. بیا گل نغمه ایمان بخوانیم، بیا از روح جاویدان بخوانیم، برای مهدی و روز ظهورش بیا با هم کمی قرآن بخوانیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
كسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است و نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
ای کسانی که ایمان آورده اید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده رها کنید اگر ایمان دارید.